بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که به این عبارت رسیدیم که ولی یعلم، صفحه دوم، ان هذه السبعه ان لم تكن متواتره الینا كما ظننا لكن قد تواتر الینا نقل الاجماع على تواترها فیحصل لنا بذالک القطع. مرحوم صاحب مفتاح الکرام متعلق قطع را نفهمیدن چیه. فیحصل لنا بذالک القطع، قطع به چی نفرمودن. جلسه قبل عرض کردم که این سه تا واسطه داره. وقتی تواتر پیدا میکنه، نقل اجماع بر تواتر، اونی که متواتر است نقله. پس ما یه ناقلینی داریم که نقل اونها برای ما تواتر پیدا کرد. اونی که مباشرتن از عبارتشون منطقی در میاد اینه که فیحصل لنا القطع به نقل الاجماع، بیش از این نیم. متواتر است نقل اجماع، پس قاطعیم، قاطعیم به نقل اجماع. خب نقل اجماع که خیلی معونه ای نداره، نقل اجماع خیلی معونه نداره. دیدی تو فقه یه نفرم نقل اجماع میکنه، میگن فلانی نقل اجماع کرد. نقل معونه برنی که میگیم صبر میکنیم تا ناقلین به تواتر برسن. این خیلی دوره که مقصودشون خود نقل باشه. اجماع چطور؟ بگیم فیحصل لنا بذالک القطع بالاجماع، یعنی به اجماع واقعی که این نقل چون متواتره پس اجماع محققه. آیا این منظوره؟ ایشون دنبال اجماع هم؟ اونم مانعی نداره که بگیم دنبال تواتر نیستن اما دنبال اجماع هم. اما با صدر عبارت تناسب نداره. ببینید فهمیدم ولی یعلم ان چی؟ صحبت اجماع است؟ صحبت اجماع نیست. ولی یعلم ان هذه السبع، اگر هذه السبع این هفتا محور کلام ایشونه، ان لم تکن مورد اجماع، اینا نفرمودن هذه السبع ان لم تکن متواترتن، ولی چون اینجوریه یحصل لنا القطع. متواترتن الینا نیست خود او، اما چون اینجوریه یحصل لنا القطع، یعنی قطع به همونی که ان لم یکن متواترتن الینا لکن یحصل لنا القطع به تواتر، به تواتر سبع، به خاطر این فاصل. لذا ظاهر عبارتشون اینه که یحصل لنا یعنی القطع به القراءات سبع. این ظاهر. خب فقط میمونه که خب چطور شما با این سه تا واسطه میخواید به قطع برسید. عرض کردم که اینجا بحث تواتر و انواعشون خیلی نافعه و کلن هم نیازه در این مباحث. اون مقام اولی که الان مطرح میکنن، مقام اول دقیقا باز مربوط میشه به بحثای تواتری که من میخوام ادامه بدم. لذا به ذهنم اومد که مقامات عشره را که فعلا بحثش نیست، ایشون دارن فهرستوار مطرح میکنن، من عبارت را بخونم برسیم به مقام اول، بحث تواتر ادامش را که مناسب به همون جاست عرض میکنم. چطور؟
اجماع علمای شیعه هست، اجماع خود ناقلین اجماع، نقل چه اجماعی بود؟
ظاهرا اجماع علمای شیعه در بحث ایشون بود اما منظورش اون نیست، من این در ذهنم بود. ایشون که میتونن تواتر الینا نقل الاجماع، یعنی من علمای شیعه و المسلمین جمیعا، من اینجوری در ذهنمه که این تواتری که ایشون میگن، ولو صحبت ایشون از اولی که شروع کردیم تا حالا صحبت سر چی بود؟ اقوال علمای شیعه بود، اما مقصودش از اون تواتر، خصوص تواتر در محدوده فرمایش علمای شیعه نیست. این ظن من اینه.
علمای مثلا قرائات، تصمیم به اجماع در تواتر داریم از علمای قرائت.
ایشون بعدن یه حرفی رو از فخر رازی نقل میکنن، میگن فخر رازی نقل کرده است که عبارتش من اگه پیدا کنم صفحه 5 همونجا بود که نقلا اکثر اصحابه. یه اکثر، بله بله، همون صفحه 5. و قال الامام الرازی اتفق الاکثر الا ان القراءات منقولتون به تواتر. اونجا هم باز رازی اکثر میاره، اونهایی که ذهن جوال و بحاث و نقادی داشتن به این زودی تابع علمای قرائت نمی شدن که تواتر رو فوری قبول کنن، و لذا با اکثر و با مشهور و با اینا تمامش می کردن. از اون طرف اونایی که تو فضای علم قرائت بودن به شدت مخالف اینن که بگید اکثر و اینا، اینجا جای اکثر نیست. بله، ولذا اینجا هم که می فرمید اجماع پیدا نکردید، اگر در محدوده کتب اقرا، کتب قرائات نگاه بکنید، اونجا میگه قراء الامصار و بیانشون ابن مجاهد خودش که تسبیح میکنه میگه اینایی که من میگم مال مسلمینه، مال قراء الامصار. یه کسی خودش میخواد تو خونه پیش خودش شاز بخونه حرف دیگریه، تا این اندازه، یعنی به تعبیر را این چنین داره.
حالا تعبیر اصلا خودش میشه بهش اشکال وارد کرد، اجماع تواتر، تواتر یا هست یا نیست،
اجماع است علی تواتر،
تواتر یا حاصل هست یا نیست. اگه ما شک کردیم که متواتر با اجماع میتونیم درست بکنیم،
ما اگه شک کنیم با نقل اجماع نمیتونیم درست کنیم، اما کسی که بره تحصیل تواتر بکنه، یعنی خودش بشه اهل فن، کتابا رو ببینه، 500 تا کتاب رو،
اصلا دیگه نقل روی حرفو
میشه یکی از مجمعین. این که من عرض کردم ناقل داریم مجمع داریم، برای همین عرض میکنم ناقل اجماع خودش محصل تواتر نیست، همین حرف شماست. دیگران میگن اجماع داریم بر تواتر، خب بگن، برای من که تواتر نشد که، میشه نقل اجماع. اما مجمعین کیان؟ مجمعین تک تکشون باید محصل تواتر باشه، یعنی وقتی علامه محکم میگه لتواتر سب، یعنی میگه خود من تحصیل تواتر کردم، این میشه احد المجمعین. وقتی شهید اول میگه لثبوت تواتر العشر، یعنی میگه خود من تحصیل کردم، نه اینکه دیگران میگن، این میشه احد المجمعین. درست شد؟ ناقل تواتر کی میشه؟ ناقل تواتر میشه شهید ثانی، محقق ثانی. محقق ثانی و شهید ثانی نفرمودن برای ما تواتر ثابت، چی فرمودن؟ فرمودن شهید گفته تواتر ثابت، یعنی شهید جزء مجمعین بر تواتر یکی از افرادشون، اما من شهید ثانی و محقق ثانی من تواتر را تحصیل نکردم، میذارم گردن او، نقل دارم میکنم قول کیرا، یکی از مجمعین بر تواتر را که شهیده. اون وقت بعد میرم میگردم ناقلین، میگه میگردم اینم، یه نفر مخالف نداریم، پس اجماع است بر چی؟ بر اینکه تواتر ثابته، مجمعین خودشون تحصیل تواتر کردن. حالا من این دهتا رو بخونم سریع، میایم الان بحثای خوبی داریم تو تواتر که من دنبالش عرض بکنم انشاءالله. اذا عرفت هذا فعلم ان الكلام يقع في مقامات عشره، این مقامات عشره 10 مقام است ایشون فرمودن مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، و مباحثش میاد، عمری بود و نفسی بود و بعدا مباحثه شد، 10 میاد با تفصیل بیشتر. زمین من رو عبارت را سریع میخونم در ذهن شریف دون بیاد تا تفصیلش انشاءالله بعدا. مقام اول، فی سبب اشتهار سبع مع ان الروات کثیرون. چرا میگیم قراء سبع؟ این سبع از کجا آمده؟ روز شد با اینکه روات خیلی زیاد بودن. الثانی، هل المراد به تواتر سبع تواتر السبع و الى ارباب سبع، ارباب سبع کیان؟ نافع و عاصم و قراء سبع. ام الى شارع، اینا کاری نیستن، متواتر از این قراءات چی؟ الى مخزن الوحی، اینم دوم. ثالث، هل هی متواترتون به معنا ان کل حرف منها متواتر ام به معنا حصر المتواتر فیها. فرمایش شهید ثانی در دفع اشکالی که آیا یعنی تک تک این قرائات متواتره یا نه به معنا حصر المتواتر فیها. فعلا متواتر محصور در هفتاست. خب الرابع، علی القول به عدم تواترها الی الشارع، هل یقده ذلك فی الاعتماد علیها ام لا؟ چون متواتر نیست ما میتونیم اعتماد برش بکنیم یا نه. الخامس، ما الدلیل علی وجوب الاقتصار علیها؟ چرا بیش از هفتا را نمیتونیم پیجویی بکنیم. السادس، هل هذه القراءات هی الاحرف السبعه التي ورد بها خبر حماد بن عثمان ام لا؟ که من مکرر تأکید کردم که حتما این قراءاتیان احرف سبعه نیستند. احرف سبعه معنای محوری داره که از لوازمش تعدد قراءات است. احرف سبعه در یک کلمه اینه، چون قرآن کریم تدوین تکوینه و تکوین نظامش بر سبعه، قرآنم علی سبعت احرف نازل شد. از کجا گفتیم؟ از فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه در بیان فصل مشترک تکوین و تدوین. فصل مشترک تکوین و تدوین چیه؟ نظر شریف دو هست؟ اینو من تکرار میکنم ملکه ذهن دو باشه. اون فصل مشترک بین تکوین و تدوین در کلام امیرالمومنین چیه؟ نه، اونی که حضرت داشتن توضیحش میدادن، لیلة القدر. خیلی عالی است که حضرت وقتی خواستن بیان کنن لیلة القدر را که همه میدونیم لیلة القدر شب نزول قرآن است، به جای اینکه برن سراغ قرآن اول رفتن سراغ تکوین. فرمودن ان الله واحد يحب الوتر، ان الله فرد يحب الوتر و فرد اصطفى الوتر اینجور. فاجرا جميع الاشياء على سبعتين، اجرا جمیع الاشیاء علی سبعت ادامه. لذا سبعت احرف اینه تمام. قرآن کریم کتاب خداست، تدوین تمام تکوین اوه، او مالک تکوینه. کل تکوین را خلاصه کرده در قرآن که تدوین اون تکوینه. چون بزان تکوین سبع است، سبعت احرف بودن قرآن هم همون نمایش و نگاشت سبع تکوین. این اصل محور سبعت احرف. خب پس تعدد قرآن از کجا میاد؟ از همین موازنه و نگاشت میاد. یعنی خدای متعال تو تکوین خیلی جا چند منظوره کار کرده. مثلا اینا رو ما مفصل صحبتش رو دادم. نمیدونم تشریح آوردن یا نه. بله. چیزی فرمودید؟ قبلها مفصل راجع به این صحبت شده. که همین اجمالشه. الان اجمال اون همین است که من حرفی ندارم. اگر طوری باشه که اونا رو مطالعه کنید جایش موند، بله تکرار میشه. یعنی اونا هست، هم نوارش هست، هم یکی آقایون تشوردن بسی که الان نیستن. گفتم من مشغولم اون تو، این تو گفتی که ما اونا رو مباحثه کردیم، من رفتم از اول شروع کردم و خیلی هم خوشحال بودن از این. و حتی فرمودن که من رتبه اول دارم تو قرائات و چیزهای حالا بین المللی هر کجا، حالا نیامدن امروز. عرض کنم که گفتم من شروع کردم، گفتم حالا اگر میخواید با اون آقایونی که مشغول کنن کارهای تکراری نشه، اگر شده این کارها شما میخواید که یادداشت برداری کنید، این با هم دیگه تعاون بشه. حالا ای حال
مثلا این که کلمه حرف رو به جای برای حرف
زید. بله بسیار معموله.
این چیزه، این از
تاریخ اصلا رابطه بله زمان صحابه این کلمه حرف خیلی رایج بوده، مفصل. بله نه من تو فدیکم گذاشتم، شواهدش هم بدنم. نقرأ علی الحرف الاخیر. نه نه نه، کلمه حرف اصلا ریشه همون زمان داره.
مثلا حدیث رو بعد فهمیدن؟
نه، حدیث اینا رو ما حالا عرض کردم. چون حدیث سبعت احرف من همیشه میگفتم خودش نزل علی سبعت احرف، خودش صدر علی سبعت احرف، واقعا اینجوری. در المیزان نظرم 40 تا معنا فهمیدم، یه جای من دیدم 70 تا معنا بین علمای مسلمین برای این حدیث. اونی که من عرض میکنم محوری ترین معناست، یعنی اونیست که قبلا عرض کردم تو روایت امام علیه السلام به جابر بن یزید جوفی چی فرمودن؟ فرمودن که التعویل الاعظم، فرمودن روز اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، حضرت فرمودن یوم الجمعه که معلومه روز جمعه من بیاد نماز. بعد فرمودن یا جابر میخوای تو را دلالت کنم بر تعویل اعظم به یوم الجمعه؟ اون وقت ادامه روایت که الان بحث ما نیست، من قبل نارض ما یه تعویل اعظم داریم، یه زیول داریم، دامنه هاش داریم. سبت احرف خیلی معنا داره، ولی زم قبل عرض کردم هر کجومی هم وجوه صحیحه است که جای خودش امت ازش بهرمندند، اما اینی که اینجا داریم کنار هم میگذاریم اینجا اونجوری که مقایسه ما پیش رفت تعویل اعظم کار. چرا؟ چون به اصطلاح دارم عرض میکنم وقتی تکوینی داریم که نظامش بر سبه میخواد تدوین بشه، خواهی نخواهی باید این نظام تدوین تکوین بازتابی در چی داشته باشه؟ و لزام میشستم. و بعدن چون در نظام تکوین خدای متعال عناصر چند منظور قرار داده، محلها قرار داده، به یه تعبیر دیگری کل دستگاه ملک بعض مراتب ملکوت همه رو داره رو ضوابط ریاضی خدای متعال اداره میکنه. هر کس در فهم این ضوابط ریاضی قوی تر باشه درک او از علوم از کلیات بالاتر. یعنی اینجور نیست که عالم جزئیاتیست که بدون پشتوانه کلیات اداره میشه، اصلا تو بستر کلیات داره اداره میشه. لذا هر کس تو اون درک ها قوی تره در درک جزئیات هم بالاتره. خب حالا من اینو بخونم که بحث تواتر مهمتره. اینا را انشالله مراجعه کنید، هر کجاش موند من در خدمت هستم که تکرار کنیم بگیم، ولی اینا شاید بالای هر کدوم 20 بار شاید بیشتر شاید اینا رو تکرار کردم. الانم که دوباره تکرار میکنم چون میخوام ملکه بشه. حد اون فصل مشترک بودن لیله ترخه چیز کمی نیست برای ذهن من طلبه که خیلی جذاب و عجیبه. حضرت ابتداش میفرمان از لیله ترخه سوال میکنی، بیا یک شرحی از لیله ترخه برای به تو بدم که تکون و اعلم اهل بلادی که به معنا لیلت القدر یا به لیلت القدر، درست؟ بیا یه چیزی برای تو بگم اعلم اهل بلادت باشی. تا شروع میکنن به جای اینکه برن سر قرآن و نزول قرآن میرن سر تکوین. ان الله فرد يحب الوتر، فرد استف الوتر فاجرا جميع الاشياء على سبعه. بعد هفت آیه میخونن که اونم هفت است، حضرت نمیگه هفت دارم میخونم، هفت تا میخونن خودشون از که در هفتاش کلمه سبع موجوده. و جالبش اینه که هر هفتاش به نحوی سبع مثانیه، یعنی توش سبع مثانی موجوده. اینا زیبایی های اون حدیث الغارات. خب پس بنابراین هل هذه القراءات هي الاحرف السبعه التي ورد بها خبر حماد ام لا؟ خبر حماد چرا؟ سند خوب داره، معنای عالی داره، مرحوم صاحب مفتاح الکرام بعدا میگم فی دلالته ها تأمل. اینجوری که ایشون میفرمان ببینیم تأملشون چیه، ولی اینجوری به ذهن میاد که دلالتش بر سبعت احرف خوب باشه. حالا باید بعدا برسیم انشاءالله میارنشون در صفحه بعد. اینم از این. از صابه هل یشترط فی ها موافقت اهل النهب اول اقیس اندهم اول اشهر ول افشاف اللغ املا؟ حتما لازمه در این قراءات که مخالف اهل نحو نباشه، حتما موافق ضوابط نحو باشه، موافق اقیس اندهم یعنی نهات باشه، اشهر و افشا باشه یا نه. خب بزرگان این فن ابن جزری دانی دیگه تصریح میکنن نه، این حال بعد میرسه. بل العمل علی الاثبت فی الاثر والاصح فی النقل، این سنت متبع. چه کار داریم به این که نهات چی گفتن؟ چقدر سر این یکی بحث‌های مفصلی شده در طول تاریخ. زمخشری همینجا، رضی همینجا حرف دارن که میگن که نباید مطابق باشه. الثامن هل یشترط تواتر الماده الجوهریه فقط و هی التي تختلف خطوط القرآن و معناه بها؟ باید فقط ماده متواتر باشه، یعنی رسم المصحف، تختلف خطوط القرآن به معناه بها، اون جوهر که ام هیه ول هیه مخصوصه، سواء اون کانت لا تختلف الخطوط والمعنا بها کلمد والاماله که میگن اصول القراءه، او یختلف المعنا که میگن فرش القراءه، ولا یختلف الخط که ملک یوم الدین به صیغه الماضی، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، این یکی از قراءات که ملک یوم الدین به صیغه الماضی مثلا، و یعبد مبنیا للمفعول، او یختلف الخط ولا یختلف المعنا که یخدعون و یخادعون که الف را احتمال در رسم او را، ام لا یشترط تواتر الهیئت المخصوصه به اقسامها، ام یشترط تواتر بعض الاقسام دون بعض. خب این سامن ببینید، از سامن در صفحه هشتم انشالله انواع اینا را اونجا، من دیدم الان تک تک اینا را وارد بشیم بحثای مقدماتی تر را میمونیم، لذا انشالله اونجا. خب التاسع، ما حال القراءتین المختلفتین اللتین یقوی اختلافهما الا الاختلاف بالحکم، اگه دو تا قراءت داریم که حکم فرق میکنه با این دو تا قراءت متواتر چجور رفتار کنیم؟ العاشر، هل الشاذ منها یعنی از قراءات که اخبار الاحاد یا که خبر الواحد املا، اینم بحث خوبیه. دهم این بحث است که آخر لااقل در حکم خبر واحد هست یا نیست، اینم شیعه و سنی سر این عاشر بحث دارن. کلمه عاشر ما رو یاد مقدمه النشر میندازه، ابن جزری هم وقتی رسید در توضیح حدیث نزل القرآن علی سبعه احرف و من این حدیث را در ده مقام بررسی میکنم، نظر دون باشه ما مباحثه کردیم هر ده مقام را از رو عبارت ابن جزری خوندیم، فایلاش موجوده. خب الحمدلله. و بعض هذه المقامات اشاره محلها کتب القراءات، باید برید اونجا، و کثیر منها محلها کتب الاصول. چرا پس اینجا در کتاب فقه شما آوردید؟ میفرمان و سبب الباعث على التعرض لهذا الفرع الذي لم يذكره المصنف، که علامه نفرموده بودن در متن، و باعث على بسط الكلام فيه که به این تفصیل بگم، ان بعض فضلاء اخواني صفوت خلاصت خلانی ادام الله تعالی تعیده سأل عن بعض ذالک، ایشون میخواست که اینا براش واضح بشه، علاقه به این مسائل داشت، و رأیته یحب کشف الحال اما هنالک اذا تمهد هذا فنقل، به خاطر فرمایش ایشون این را میفهمه. خیلی خوب، انشاءالله عمر بود و مقامات عشره به تفسیر سر جای خودش. فعلا المقام الاول، القراء صحابیون و تابعیون اخذوا عنهم و متبحرون، میگن قراء سه جورن، قرائی که صحابیان، قرائی که تابعیان یعنی اخذوا عن الصحابه، و متبحرون اونایی که دیگه یا جزء صغار التابعینن یا اصلا حتی جزء صغار التابعین هم نیستن ولی چند جزء متبحرونن، اینا رو همه رو توضیح میدن.
در قسمت گذشته فرمودید به این مقام اول رسیدیم، یادآوری کنید اون 16 مرحله
آقای کیرا. بله بله چشم، بله خیلی خوب. حالا الان نکته ای را که به یادآوری ایشون و اون کتاب هم مربوط میشه میخوام عرض کنم اینه، با اون تقسیم بندی که ما کردیم که روش تحلیل تواتر دو جوره، تواتر به نحو تواتر استقبالی، تواتر به نحو تواتر قهقرایی، الان بیان صاحب مفتاح الکرامه در مقام اول کدومه؟ بله استقبالی. احسن، ببینید شما بیانات را که تشخیص بدید قدر هر کدوم را جای خودش میدونید. الان نحو بیان صاحب مفتاح الکرامه شروع از ابتداست، نمیان از ما اینجوری برگردن برام این سند این خراد به کی میرسه، دیرن تحلیل میکنن اون زمان نزول قرآن کریم چه جوری بود، کیا بودن که کاره بودن، و این از این ناحیه خیلی اهمیت داره، مهمه. اون کتاب آیه چی بود؟ القراءات القرآنیه تاریخ و تعریف، ایشون هم همینطوره، ایشون 16 مرحله تقسیم بندی میکنن، اولیش همین ابتدای نزول وحی، این خیلی خوبه، یعنی روش نگاه کردن به قرائات و تواتر اونها نگاه تحلیل تواتر استقبالی، یعنی از اول از زمینه ابتدا به ساکن از نقطه صفر شروع میکنن میان جلو. البته دو تا نقطه مهم تو اون کتاب ایشون من به ذهنم هست، شاید هم بعدا بیشترم بیاد درستم بگم یا نه نمیدونم، حالا تو ذهن منم میگم شما توجه داشته. یکی این که در این کتاب آقای عاشق فضلی سراسر با دید مثبت به این قضیه دیدن، دید مثبت دیگه دید مثبت است از اول تا آخر کتاب اینجوری، حتی به ابن مجاهد میرسن چه تعریف های تجلیلی میکنن از کارش خصوصیاتش. مباحثه ما اینچنین نبوده، مباحثه ما اصلا با دید منفی و مثبت نبوده، بلکه امت اسلامی خیلی چیه اصلا دید ملائکه به اونها دید مثبت نیست. ملائکه چه گفتن در وقت شهادت از سید شهدا سلام الله علیه؟ بله، ایتها الامه القاتله ابن بنت نبیها لا وفقتم لفطر ولا عضها. هم نفرین کردم. اینجوری نیست که ما بگیم که بله احراق مصاحف را هیچ مسلمانی وقتی به فطرت اولیه خودش مراجعه کنه فطرت احراقش را تجویز نمیکنه. میگه میخواستید کار حکومتی بکنید، اختلاف بر درسته، اما چرا بسوزونید؟ اینا تراث یک عالم صحابه پیامبر بوده، نوشتن موجوده اینا، یا تفسیره یا بنی، چرا شما محو کنید؟ درسته؟ تا اونم تا سال 25 سال، زمان خود حضرت، زمان ابوبکر، عمر، اینا همه تو دست مردم بوده. زمان خود او 5-6 سال اول خلافت عثمان اینا تو دست مردم بود، درسته؟ کی میتونه اینا؟ ولذا این یه نکته که ایشون تماماً با این دید مثبت میرن که ما اینجوری قبول نیم. حتی ابن شنبوز را یه تعبیر دارن که مثلا ابن شنبوز مظلوم این فضاست، ما نباید از مظلومیت تو رد بشیم بریم، مخصوصا که خود علما بزرگان اهل سنت تو این فضا دارن تایید میکنن که مظلوم واقع شد. ملاحظه کردید؟ خب این یکی کتاب دیگه میخواد درسی باشه تو حوزه، بخواد برای کسانی که ابتدای کار میخوان با اینو آشنا بشن، اینجور دید مثبتی که میخشا کی کوبیدن؟ ابن مجاهد شروع کرد، بعدش هم تو طول تاریخ علمای اهل سنت کوبیدن. یعنی همچون یه مطالب کلاسیک قرص بوتون آرمه درست کردن که با این دید مثبت اصلا ما همین حض تمام میره تو اون فضا، حالا که اینجور نیست. تحقیقات واضح خلاف اینا نشون میده با دو تا قید که قبلا عرض کردم. اونها مبادی داریم تحقیقی که از نظر تحقیقی استقبال میکنن، فرار نمیکنن، خدشه نمیکنن، اما از نظر محتوا خوششون نمیاد. خیلی جالبه، یعنی محققینشون وقتی حرف نگاه میکنن، دیدید بن باز مجمع الفتاوا داره، خیلی 35-6 جلد است، مال بن باز مفتی سعودی، میرسه به بحث متعه، بر من خیلی جالب بود. میگه که بحث متعه که صاف است در اسلامی، حرامه، بدعته، نمیدونم نسخ شده اینا، میگه این که صاف، حکمش ما هیچ تردیدی نداریم. میگه اما از ناحیه بحث علمی چرا؟ بحث علمی قشنگی داره، 100 صفحه بحث میکنه، بود اینجوری که من تو حافظم، 100 صفحه بحث میکنه و چه ادله‌ای. میگه احمد ابن حنبل قائل به کراهت بوده، بعد اوه چه بدعت حرامی که عالم بزرگ امام اهل سنت دیگه مکروهه. من دیگه خب رجع عن کراهته، رجوع کرد، عجب، یه عمری پس قائل به کراهت بود رجوع کرد. خیلی جالبه، شما ببینید، یعنی الان بن باز از بحث علمی متعه استقبال میکنه، 100 صفحه دو کتابش بحث میکنه، ولو به هیچ وجه خوشش نمیاد که خروجی بحثی باشه، یه چیزایی باشه که خب کسانی که بحث علمی کنن باید اینا رو قدرش رو بدونن. تا حالا در ما نحن فی کتاب که شما، دومین نکته که تو کتاب ایشون هست اینه که ادله مخالف اینا نمیگن. البته من باز نشد مستوعب نگاه کنم، اگه شما دیدید من بگید، حرفان واحدا میگن
صد مشتی. اولتون این بود که فرمودید که نسبت به احراق مصاحف نگاه مثبتی داره،
نه نه این عرض نکردم، گفتم ریخت شالوده کتاب. اصلا شما نمیدونم احراق ها میگن یا نه، شالوده کتاب. یک دید مثبتی دارم به مسئله قرائت به نحو دید کلاسیک، چی همون چیزی که کوبیده شده پایش تا حالا. این طوریه که من عرضم اینه که این خورده آدم داره نفسالم رو قیچی میکنه. شما از اول چنین نباشه، منابع اصلیه را با دید نفس الامر نگر، بی طرف اینجوری باید نگاه کنیم. و لذاست که اگه اینجوری نگاه کنیم اون وقت اون شمشیر تیز کند میشه. اگه بخوایم با دید عادی فضی بریم جلو هیچ، تیزتر میشه. یعنی اون شمشیر اصلا نمیشه. ما باید چیزایی را جلا بدیم که اونا نیاز از جلا داده بشه، حتما نیازه، و اونا هم استقبال میکنن در فضای تحقیق. یعنی ما را هو نمی کنن. اگر ما سلیقه ابراز مطلب داشته باشیم، بلد باشیم چی را کجا بگیم، به هیچ وجه رم پیدا نمی کنن، ذهنشون ناراحت نمیشه. ملازم چرا؟ چون منابعی که داریم و مشترک بین شیعه و سنی نیست، منابعی است اونها طبق ضوابط خودشون قویمه، قویم. کتاب المصاحف عرض نکردم، الان ببینید آقا فرمودن التنزیل و تحریف سیاری. خب التحریف و تنزیل تو فضای کتب شیعه یه برخوردی باشه. خب المصاحف اونم تو فضای اهل سنت. شما به هیچ وجه یک محقق یا عالم بزرگ اهل سنت وقتی از المصاحف آدرس بدید ناراحت نمیشه، نمیگه آه این شیعی یا نمیدونم این منحرفون این ضعیفون، ابدا. این خیلی مهمه، از که از کتابهای قفل شده این سایت شامل است. حتی کشاف را حاضرن حذفش کن، اگه کشاف ویول اون ناصر را نداشت چه بسا نمی آوردن. کشاف گرایش معتزلی داره و سبک خود اون مدیرای شامل نیست، اما کشاف دو سه مرحله درش طی شده که با این آوردن. نگاه کنید کشاف متنش مال زمخشری است، ذیلش قال محمود قال احمد، احمد ابن محمد ابن منیر ناصر الدین، خیلی محکم. اسم کتابش هم است الانتصاف من چی؟ الانتصاف لمحمود من احمد، اینجور چیز خلاص. البته یه عراقی هم نوشته الانصاف من الانتصاف، باز دوباره بین اینا قضاوت کرده. جالبه. منظور زمخشری که کتابش آمده مال اینه که تعلیقاتی داره که هر کجا میبینن که از اون مرام قاطبه اهل سنت زمخشری فاصله میگیره، این قال محمود فوری قال احمد همینجا در تواتر قرآن یک عبارات تندی براش داره. میگه این زمخشری پرت افتاده، امیاق کورکورانه، خیلی تند. حالا نگاه کنید ببینید همین ناصرالدین 685 وفاتش، یعنی تقریبا معاصر خواجه اینها بوده، طبقه جلوتر از علامه هلیه، با فاصله 100 خورده بعد از زمخشری بوده، 150 سال. منظور نگذاشتن خود اونا که کشاف این قوتی که در فضای تفسیر داره همینجوری بمونه، فوری آمده الانتصاف نوشتن. الان هم که کشاف ها میارن الانتصاف زیلش ذکر میکنن. ولی خب کتاب سیاری، نجاشی، دیگر همه میگن لهو کتاب القراءات، مثلا معروف کتاب القراءات بوده. من پیجویی کردم الان دوباره نشد تازه نگاه کنم، گذاشتم نارو تو فدک. به نظرم اول جایی که کتاب اسمش شده التنزیل و التحریف در مختصر بسایر حسن ابن سلیمان است، مال قرن هشتم و نهم. این قبلش میش میگفتن کتاب القراءات. اصلا اگر برید در فضای قرن دوم و سومی که سیار اینا نوشته و گفته القراءات، میبینید که با این اسم کی آمده، این اسم تو فضاهای دیگه ای بر او گذاشته شده. حالا این به جای خودش، آقا فرمودن یه وقت نمیشه لعرض میکنه.
خب
نکته دوم هم این بود که ایشون ادله مخالفین را نمیگن. ما وقتی قرائات را میگیم باید بگیم اهل البیت علیهم السلام فرمودن انما هو حرف واحد نزل من عند واحد، و اینا توضیح بدیم. ملاحظه کردی؟ باید توضیح بدیم سایر چیزهایی که اون طرفی ها میان بر خط اشتباه بوده، روی خط اشتباه بوده، بعد 7-8-10 تا دلیله که انشالله عمری بود میرسیم. منظور اینم نقص دوم کتاب. لذا باید کأنه شماها همت بکنید اینا رو جمع بری کنید. اگر یه مجموعه هر کدوم شما مقاله چیزی تنظیم میکنید همه این جوانب رو در نظر بگیرید پیرامونش انشاءالله. خب حالا بیاییم تواتر. میخواستم تواتر عرض کنم که الان اینجا بحثشه ولی مقدماتش میگم. زنده بودیم فردا. ببینید جلسه قبل من یک عنصری را در تواتر خدمتتون عرض کردم. اون عنصر چی بود؟ در تحلیل تواتر استقبالی بعض مؤلفه های تواتر بود که اسمش را گذاشتیم مخبر صامت، تشبیهن به حروف مصوت و صامت. اینا گفتیم که همخوان، ترجمه همخوان با صامت فرق میکنه. صامت ساکته اما همخوان میخونه، اما وقتی به صدا میاد که بغلش بخونه. کنسونانت که آفن در کن ظاهرم به معنای همراهیه. معن در بخش عربی هم داشت، کن به معنای ما همراهن. اون بخش اصلی کلمه هم غیر از پیشوندش که کنه به معنای خواندن، صدا تلفظ کردن، یعنی کن همراه همخانه. وقتی او میخونه خودش تنهایی نمیخونه، حتما باید همراه دیگری به صدا بیاد. حروف مصوت مقابل اینه که خودش به صدا میاد، همخان نه. حالا آیا در ما نحن فی و عامل را بگیم مخبر صامت بهتره یا بگیم مخبر همخان؟ هر دوتاش وجهی داره، لطیفه دیگه، تسمیه است دیگه. صامت هم خوبه، میگه چون آخه ما نحن فی چیزهایی داریم که آقا فرمودن که رابطه بین محفوف به قرائن با اون تواتر چیه. اون جلسه خوب ضوابطش بعدش آقایون فرمایش فرمودن، هم ظاهرا به ذهن میاد که خبر محفوف به قرینه اعم باشه از این. یعنی خیلی جا ما قرینه داریم قرائن جزئیه در یه روایت خاص، اما تواتر محفوف به قرائن نوعیه است که اونها مهمه. یکیش که فرمودنی که آن که مثلا طوری است که انگیزه برای نقلش زیاد، اهمیت در حدی است که انگیزه برای نقلش زیاد. حالا این یکی بود، بازم هر وقت نیاز به شد برمیگردیم. دوم که میخوام عرض کنم خیلی مهمه، اینه، یه تقسیم بندی مهم. ببینید تو کتاب‌های اصولی ما با سه نوع تواتر گوشمون خورده آشناییم: تواتر لفظی، معنوی، اجمالی. تواتر اجمالیش هم میذاریم برای مقایسه کفایه و اصول، اون باشه جای خودش. تواتر لفظی و معنوی از قدیم معروف بوده تو همه کتاب ها. تواتر معنوی این است که یک معنا را متواتر میگن اما در لفظ مشترک نیستند. تواتر لفظی اینه که یک معنا را با لفظ مشترک واحد میگن. و اتفاقا برای مشترک متواتر لفظی در عالم اسلام کتاب های نوشته شده. متواتر های معنوی یه چیزه، مثلا بله دو سه تا کتاب در فل اخبار المتواتره، عرض کنم که چند تاش هم تو اشامل موجوده. اخبار متواتر مثلا شاید میگن این من کذب علی متعمدن، این از بله بله این تواتر لفظی داره. حالا چرا تحلیلش بمانه، چرا لفظی شده بله. بله یا من کنت مولا فعلی مولا هم یکی از همون چیزهایی است که ادعای تواتر لفظی درش به 99% است، نظر بحث مشترک ها، نه فقط شیعه بگن، اونم جای خودش. حالا اما نکته که من الان میخوام عرض کنم اینه، ما یه جور تواتر داریم که نه تواتر معنویه نه تواتر لفظیه. اگه بخوام اسمش بذاریم باید بذاریم تواتر فوق لفظی، تواتر لفظ محور، نه تواتر لفظی. ببینید ما همه در اصول خوندیم، بحثاش هم همه رو میگیم لفظ فانیه در معناست. به تعبیر خدا رحمت کنه اساتید حاجی های علاقه من زیاد میبین فهمودن لفظ پرانی معنا پرانیست، تعبیر قشنگی بود. یعنی یه کسی میاد میگه بابا مثلا زید از تهران آمده میگه بله بله مثلا فلانی استاد ما مثلا که موثق هم بود گفت که زید از تهران آمده. من میگیم استاد شما چجوری گفت؟ گفت که زید از تهران آمده یا گفت زید از تهران برگشته؟ فکر میکنید میگید یادم نیست. یادم نیست. چرا میگید یادم نیست؟ خیلی اتفاق میفته. میگه من این عبارت استاد یادم نیست که گفته. چرا؟ به خاطر اینکه استاد لفظی را که میپروندم اون معنا را پرونده به ذهن شما. لفظ نه برای او مهم بوده نه برای شما. درسته؟ معنا را پرونده. ولی زام تواتر معنوی همینه. همه میگن استاد گفت زید آمده. بعد میگیم لفظش چی بگنه؟ میگیم ولی یه چیزی گفت خلاص. گفت یا گفت برگشته یا گفت حرکت کرده. حالا دمت یه چیزی گفت. درست شد. این میشه تواتر معنوی. چرا تواتر معنوی شکل میگیره؟ چون لفظ فانیه در معناست. لفظ موضوعیت نداره در ارائه معنا. چون فانیست مرآت معنا اصله. بین محاورینم معنا رد و بدل شده اونو نقل و انتقال دادن به تواتر رسیده. میشه تواتر معنوی. پس قوام تواتر معنوی و اون رمز تحققش به اینه که لفظ در معنا فانیه. لفظ کاری نیست. خب حالا چطور میشه که تواتر لفظی محقق میشه؟ یه شرایط خاص بیرونیست که مثلا در اون مقام لفظ مهمه. الان توی سخنرانی لفظ مهمه، اهمیت داره. اونجاست که میبینیم همه ذهنها به لفظ هم توجه داشته، نه به عنوان لفظ، به عنوان این که الان مطلب مقام مهمه. بعدا میبینید 50 نفر که نقل میکنن چیه؟ همه لفظاشون شبیه همه، لفظها شبیه هم است. چرا تواتر لفظی اینجوری محقق میشه؟ مبادی داره. یکی از مهمترین مبادیش اینه که لفظ به یک شکلیست که بدل براش درست کردن تو اون مقامی که اصدار میکنه نقل منوش سخته، سخت داره. یعنی جمله هم کوتاست، هم باری داره که سریع همه نمیتونه به همش بریزن. ملاحظه کرد اینا تواتر لفظی مبادیش. این دوتا مشکلی نداریم. اونی که من الان امروز میخوام عرض کنم اینه، ما یه تواتری داریم عبر لفظی فوق تواتر لفظی. کجا؟ اونجایی که ببینید در این مقامی که الان تواتر لفظی رو توضیح دادم، گوینده که حرف میزد درسته که مقام مهمی بود و مردمم به لفظ او توجه کردن، اما باز متکلم در مقام القاء معناست. متکلم در مقام القاء معناست، اما معنا طوریست که لفظم را همراه خودش جا میندازه. درسته؟ اونی که الان میخوام عرض کنم اینه، ما مقاماتی داریم که گوینده فقط نظر به القاء معنا نداره، حتما خود گوینده به الفاظ عنایت داره. یعنی گوینده داره هر دو را نگاه میکنه، القاء میکنه. درسته؟ این چنین مقام، مثال روشنش چیه؟ مثال خیلی روشن شعره. شعر روشنترین مثالشه. شاعر که شعر میگه فقط نمیخواد معنا رو بگه که شما هرچی بگید خوبه، حتما قالب لفظی، وزنش، کلماتش با دخالت داره. خب اینجا اگر شعر میخواد متواتر باشه نمیگه متواتر لفظیه. چرا؟ چون شعر به تعبیری که حالا توضیحش عرض میکنم، چون ملقی نظر داره به رابطه لفظ و معنا و دال را صرفاً به عنوان فانی در معنا ملاحظه نکرده، هر دو را در نظر داره، اینجا چیزی تشکیل میشه در فضای علوم انسانی، هرچه بعدم میبینید اسمش رو میذاریم هویت شخصیتی. هویت شخصیتی که چند بار دیگه هم عرض کردم، حالا مثالاشا، یعنی این لفظ و این معنا الان دیگه جوش نخورده به این که در یه مجلسی یه القای بکنه به تمام. الان برای خود شعر بعدی که گفت یه هویت پیدا میکنه، هویتی که این قصیده دیگه شناخته میشه. وقتی که دیگران میخونن و میخواد متواتر بشه باید لفظ و معنا با هم حتما نقل پیدا بکنه. این حالا شما اسمش هرچی میخواد بذارید، ما فعلا اسم اینا میذاریم تواتر فوق لفظ، تواتر ادبیاتی، بلاغتی، بلاغی، هرچی، نمیدونم یه واژه خوبی پیدا کنیم که مقصود رو هم خوب برسونه و هم خوب. در قرآن کریم عرض کردم همه انواع تواتر داریم. قرآن کریم شعر نیست، اما به مراتب از شعر بالاتر از این جهت، یعنی تمام کلمات قرآن کلمات ملک وحیه، کلمات خداست، نازل کرده بر پیامبرش. شعر کجا این کجا، درسته؟ پس به الفاظ اتم عنایت شده. نمیگیم قرآن یه پیامی میخواد برسونه، حالا هم پیام رو بگو خوبه، تلاوت به معنا بکن، نقل به معنا بکن، نه، الفاظ دخیلن. اون بله، خدا رحمت کنه، آیه دکتر پاک نجات بودن، سید رضا رحمت الله علیه، محضر خودش تو مدرسه میومدن، اینا من از ایشون شنیدم، خیلی از اون وجودهای نازنین بودشون، میگفت که من نویسندم، خیلی زیبا گفته، برای ما سنمون هم کم با هم تو یادمون، میگو من نویسندم، شبانه روز همین می نویش، الان شاید 37-40 جلد شاید کتاب داره، مثلا خود مجلدات اولین دانشگاه و آخرین پیامبرش بالای 30 جلده، مظلومی گم شده در صحیفه متعدده نام. میگفت من نویسندم، مرتب دارم می نویسم، تجربه دارم مکرر، تا میام برم فکر معنا کنم عبارت خراب میشه، تا میام عبارت رو درست کنم معنا خراب میشه. خدا رحمت کنه. گفت من دیدم اصلا نمیشه، میای بری عبارت رو خوب درست کنی، این معنا صدمه دید، میای معنا رو القا کنی، عبارت خراب شد، یعنی اون ادبیات. گفت این اعجاز قرآن کریم، معنا در حد اعلا، لفظ در حد اعلا، لفظ در حد اعلا، یعنی خدای متعال است که لفظ را عنایت داره بهش، اینجور نیست که فقط یه معنا القا کرده باشه و خلاص، و الفاظی که در قرآن کریم اومده خدای متعال عنایت داره به همه چیزش. خب بنابراین ما یک نوع تواتر اینچنینی داریم که تواتری است فوق لفظی، میتونیم ها این بگیم، بگیم تواتر لفظ محور یا لفظ و معنا محور، نمیدونم چجور این، حالا ببینید کدوم اینا، یا یه واژه پیدا کنیم که اینا رو برسونه. خلاصه خود ملقی در یک کلمه، القا کننده کلام لفظ را فانی در معنا قرار نداده، عنایت، بله، نگاه استقلالی به او هم داره، درست شد؟ این مال یه نوع تبا.
خب
نه، مثلا حضرت که فرمودن من کنتو مولا فعلی و مولا، یه مقصودی را میخواستن القا کنن، توجه نداشتن به خصوص کلمه من و وزنش و، درسته؟ این مقصود را القا کردن، اما چون مقام مقام مهمی بود این الفاظ حضرت موند، ولی مقصود حضرت گفتن یه کلمات نبود که در کنتوش مثلا اگر من کان انا مولاه شد بگیم خراب شد، اما کسی که میخواد شعر بگه قرآن کریم هر چیزش باید همونی باشه که ملک وحی آورد. خیلی تفاوت میکنه این دو تا.
در مثال عرفی اون لفظی شهادت ها و ادرارهای دادگاه،
بله بله، که این لفظی که او میگه ظاهر در یه معناست که القاء معنا میکنه، ولی دیگری از او استفاده میکنه، ولو او فقط افنا کرده بوده لفظ را در معنا. خیلی خوب، این من دو تا نوع تواتر را میخواستم غیر اون مطلب دیروز امروز، یکی شد، پس اون یکی چی شد؟ تقسیم تواتر لفظی و معنوی به تقسیم ثلاثی، تقسیم جایی که القا کننده کلام نظر به الفاظ داره. حالا سوال، وقتی چنین سومی متواتر میشه، تواترش همون نحو تواتر لفظیه یا به مراتب بیش از اونه؟ بله قبول میکنم. چرا؟ چرا اینجوریه که در اینجا تواتر قوی تره؟ بله انشاءالله باشه، بله یه تقسیم بند دیگه هم که انشاءالله زنده بودیم فرده. والحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. وقت خسته شدید من. حالا آقام سفارش کردن که طول میدی حسابی خسته میشم.
این شعری که فرمودید
برای
تغییر به ذهن
نرفتن شعر هم به بحثم قالبه باز معنا محوریم تو شعر مطمئن میخوام مثلا این وزنش رو بشه درسته. ما همه اینا رو جدا بکنیم. اتفاقا هر تقسیم بندی که غرض علمی داره خوبه. یعنی همین فرمایش شما بعدن که میایم میگیم بابا حتی شعر هم تفاوت داره، قیاس مع الفارق این بالاتر از اونه. بعدن حالا اون مقاماتی که میفهمم میبینید که اصلا ریخت تواتری که در قرآن کریم محقق شده ریخت یک آدم باورش نمیشه. الان کتاب آقای فضلی را من اینا دیشب میدیدم خیلی جالبه. ایشون میگن ابن جزری در انش گفته، آقای عاشق هادی فضلی میگن، میگن ابن جزری گفته اول من صنف فی القراءات ابو عبید قاسم ابن سلام. بعد ایشون میگن بابا قاسم بن سلام مال 227 وفاتش، من رفتم تفحص کردم که اون اولین 60 67 نمیدونم 70 اون وقتا وفات کرده. میگن نه تو کتب سند دادیم. بعد جالبش اینه میان میگن تا ابن مجاهد که تسبیح کرده اسم میبرن کتابهایی که در قرائات نوشته شده از بزرگان این فن. چند تا کتاب رو دیدن؟ 44 تا ایشون تو این کتاب. حالا میرید بیشتر میبینید چقدر شد. یعنی ببینید زمینه قرآن کریم اون بستی که در بین مسلمین داشته شوخیه، تو این فاصله ای که همه دیگه میگه ابن جزری میگه اول اوه، ایشون دوباره میرن تفحص میکنن 44 تا کتاب اسم میبرن از بزرگانی که تو این فن چیکار کردن به ترتیب تاریخ، یعنی تاریخ وفاتشون رو کنارش نوشته. 44 تا کتاب در قرائات، یکیش مال عوان ابن تقلیبه. همینطور بعد ایراد میگیرم به اون مستشرق، میگن ایشون در ابن محیسن بافچی مختار قرائت را اشتباه کرده با کتاب القرائت. یعنی میخوام بگم من اشتباه نکردم، من مختارات را کتاب حساب نکردم، کتاب را کتاب آوردم. خیلی مهمه این. ولی لذا میخوام عرض کنم قرآن یه تواتری داره که این کتاب ها او را قوی نکرده، خودش زمینه ای داشته که این همه کتاب نوشته بشه. چقدر دید تفاوت میکنه؟ میگیم این کتاب ها تواتر قرآن را جا انداخته. وقتی میگیم نه بابا، از روز اول طوری قرآن شروع کرده کار خودش را که این کتاب ها زیول اونه، از آثار شروع اون پرتوانه تواتری اوه. بله، ببخشید.